رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.
ساعت 13:03 هست. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید، صدای اندیشه ها اما رو در رو، عنوان برنامه هست که دعوت میکنم بشنوید.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز تنگه هرمز و مدیریت انرژی در شرایط جنگ و صلح هستش که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. جناب آقای دکتر، با توجه به موضوع برنامه میخواستم یک برای شروع گفتگو توضیحاتی در خصوص بحث تنگه هرمز و اهمیت اون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگه های جهان هستش و یک آبرای هستیه، بخش مهمی از انرژی جهان رو از این تنگی تعدد میکنه، به غیر از بحث نفت و فرآورده‌های نفتی، تولیدات پتروشیمی، اینا همه بخش عمده از نیازهای جان از کشورهای منطقه تامین میشه و خب تأثیر مهمی در زنجیره تامین انرژی سوخت و کالا در جهان داره. خب جمهوری اسلامی ایران بیشترین ساحل رو در خلیج فارس دریای عمان و در عمل تنگه هرمز بخشی از آبهای سرزمینی ایران محسوب میشه و خب جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل نقش موثری در تامین امنیت و عبور و مرور بی‌ضرر از این تنگه دارد و خب حالا در تحولات در دو ماه گذشته ما شاهد تحولاتی در این منطقه بودیم که تبعاتمون نشون داد تنگه تا چه حد میتونه برای جهان امنیت زا باشد، چون باید تا چه حد میتونه امنیت زدا باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. جناب دکتر، در شرایط صلح چه مکانیزم هایی حالا مالی، حقوقی، امنیتی میتونه جایگزین حضور نظامی و فرامنطقه‌ای در هرمز برای تضمین عبور نفت بشه؟
ببینید، برای سالهای طولانی جهان شاهد بیاد یک برهای خاص شاهد که رفت آمد آزادی بوده و هیچ خللی در تعدد کشی‌ها و نفت‌کشی‌ها از این تنگه ما شاهد نبودیم. اما خب شاید در نیم قرن گذشته پس از پیروزی انقلابی اسلامی با وجود اینکه ایران تلاش کرده طبق عرف ده‌صده‌های گذشته همچنان تعدد آزاد از این تنگه ادامه داشته باشه بر اساس همون حسن همجواری، ولی خب متاسفانه اصلی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای این تنگه عملا برای ما یک عامل تهدید شده. ما در حالی که بخش عمده از آب‌های سرزمینی در تنگه هرمز است شاهد تهدیدات جدی از سوی آمریکایی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز بودیم و این تنگه عملا به یک آبراهی برای توسعه نفوذ نظامی سیاسی و امنیتی آمریکا در این منطقه تبدیل شد. خب جمهوری اسلامی ایران پس از سرها برخلاف این عرف رفتار کرد و تلاش کرد از حق ژئوپلیتیکی خودش برای تامین امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز استفاده بکنه و خب در شرایط صلح قطعا این تنگه میتونه در چارچوب رژیم حقوقی که تعریف خواهد شد برای این تنگه تعدد آزاد ادامه پیدا کنه و در شرایط جنگ قطعا اجازه داده نخواهد شد که همچون گذشته قدرت‌های فرامنطقه‌ای بخواهد تنگه هرمز به خلیج فارس به عنوان یک ابزاری از جهت محاصره اقتصادی یا تهدید نظامی حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنند.
بله، ممنون از شما. به نظر شما چه کشورهای بیشترین صدمه رو از بسته شدن تنگه هرمز در حوزه انرژی میتونن متحمل بشن؟
خب قطعا اگر ثبات و امنیتی در منطقه خلیج فارس وجود داشته باشه برای همه وجود خواهد داشت. اگر قرار کشوری در این منطقه و در این حوزه امنیت مورد انتظار برای تامین ثبات امنیت و رفاه مردمش رو نداشته باشه، خب کشورهای دیگه هم نخواهند داشت. خب قطعا کشورهای جنوبی خلیج فارس که برای سالها از این تنگه برای رشد و توسعه خودشون استفاده کردن و تلاش کردن و یک فضای گلخونه‌ای خودشون از این منطقه پرآشوب جدا کنن و نشون بدن که در یک ثبات و امنیت پایداری هستن و به میلیاردها دلار سرمایه های جهانی رو به خودش سمت خودشون جذب کنن، بیشترین ضربه از این بسته شدن و کنترل ایران و تنگه هرمز خواهند دید. به همین دلیل که اونها تلاش کردن امنیت خودشون امنیت اجاره‌ای کنند، توسعه و ثبات خودشون توسعه و ثبات گلخونه‌ای و اجاره‌ای باشه. اگه این توسعه و ثبات و امنیت نهادینه شده بود قطعا تنگه هرمز به خلیج فارس به چنین سرنوشتی دچار نمیشد. یک کشور که بیشترین ساحل رو از این تنگه داره بیشترین آسیب و تهدیدات رو از منطقه تنگه هرمز به خلیج فارس متحمل و طرف متقابل و طرف مقابل از جهت اعلان رسمی اعلام کنه که آبهای سرزمینی خودش و هواش در اختیار دشمنان قرار نخواهد گرفت. و اینطور نشد، اونها رو در اختیار آمریکا قرار دادن و نشون دادن که بدون آمریکا نمیتونن ثبات و امنیت خودشون تامین کنن. خب در شرایط آینده قطعا اونها اگر بخوان همین مسیر رو ادامه بدن، این زیان بیشتری رو متحمل خواهند، چون تا شرایط منطقه دیگه به شرایط قبل از نومه اسفند باز نخواهد گشت.
بله، البته فرمودید، ولی خب با وجود امریکا هم ثبات و امنیتی برای این کشورها وجود نداشت و امریکا برای این کشورها نتونست ثبات و امنیت رو به ارمغان بیاره. سوال دیگه که از محضرتون دارم، آیا جایگزین‌هایی مثل خطوط لوله زمینی از عربستان به امارات و سپس به دریای عمان توانایی حذف اهمیت استراتژیک تنگه هرمز رو داری یا خیر؟
ببین، خب دولت‌های خلیج منطقه خلیج فارس تلاش کردن که با خطوط لوله‌ای به سمت دریای عمان یا به سمت دریای سرخ بتونن جایگزین‌هایی رو برای انتقال نفت و فرآیند نفتی خودشون رو انتخاب کنن که کمتر آسیب ببینه از ناامنی و بی‌ثباتی که این منطقه میتونه ایجاد بشه. ولی خب اینا هم به نظرم دهانشون متکنه و از اهمیت و جایگاه خلیج فارس نمی‌کاهه. ضمن اینکه دریای سرخ هم دریای امن و باثباتی برای اونها نیست که بخوان با خطوط لوله جایگزینی برای خلیج فارس و تنگه هرمز پیدا بکنن. به حال تنگه باب المندب نیز با بی‌ثباتی و ناامنی مواجه است. اگر ثبات و امنیتی هم بخواد در دریای سرخ و تنگه باب المندب ایجاد بشه، قطعا باید کشورهای این منطقه رویکردهای توسعه جدیدی رو هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه امنیتی انتخاب کنن. اگر بخواهن در مسیر و مدار گذشته و وابسته به دولت‌های فرامنطقه‌ای تأمین ثبات و امنیت و توسعه خودشون تأمین کنن، قطعا این ثبات و امنیت ثبات پایداری نخواهد بود و کشورشان خطوط لوله به سمت بندر فجیره در دریای عمان و بندر بنادر جدید در دریای سرخ نمیتونه از اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس به تنگه هرمز بکاهد.
بله، سپاسگزارم از شما. در صورتی که حالا به هر حال ما شاهد جنگ رمضان بودیم بر علیه جمهوری اسلامی ایران، به نظر شما حالا در صورت وقوع جنگ‌های دیگر، آیا کشورهایی که حالا به عنوان کشورهای مصرف کننده انرژی از این منطقه هستن مثل چین، هند، کره، در مدیریت بحران هرمز آیا میتونن اینها تأثیرگذار باشن یا خیر؟
خب قطعاً این کشورها بیشترین بهره و وابستگی رو به انرژی خلیج فارس دارند و اگر کشورهای مثل هند و چین بخواهن یک ثبات و امنیت پایداری برای تامین انرژی خودشون ایجاد بکنن، باید از این وسط بازی دست بردارن. اینکه تلاش کنن با یک سیاست متوازن با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای فقط به دنبال توسعه و امنیت پایدار خودشون باشن، نمیتونه برای آنها در بلند مدت شرایط یک امنیت پایدار برای تامین انرژی و کالاهای خودشون رو ایجاد بکنن. خب این کشورها قدم باید با توجه به منافع و حقوق کشورهای حوزه خلیج فارس سیاست‌های خودشون رو در این منطقه تعریف کنن و این که بخوان در سایه قدرت آمریکا اهداف و منافع خودشون رو پیش ببرن. به حال به نظر نمی‌رسه شرایط مثل شرایط گذشته باشد که اونها از این سیاست بتونن بهره لازم رو ببرن. خب هند، چین و کشورهای دیگه اینها به کشورهای نوظهور اقتصادی هستن که به حال ادعای قدرت منطقه و فرامنطقه‌ای دارن و اگر بخوان از این جایگاه و قدرت خودشون استفاده کنن، باید رویکردهای مستقلانه‌تر و تاثیرگذارتر و شفافتر و صریح‌تری در قبال تحولات منطقه خلیج فارس اتخاذ کنند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی، که با ما در این گفتگو همراه بودید.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خب مهمان دیگری داریم، جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت.
ممنون از لطفتون. خب با توجه به موضوع برنامه میخواستم در خصوص بحث تنگه هرمز و مدیریت انرژی چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح برای شنوندگان ما توضیحاتتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف که همطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، تنگه هرمز که در جنوب ایران قرار گرفته، در دریای خلیج فارس و اقیانوس هند قرار گرفته، این تنگه عرضش تقریبا 38 کیلومتره و طولش 3 کیلومتر، لذا تنگه ایست که قابل کنترل هست و طبق حقوق دریاها و مصوبات 1982 در شرایط صلح همه حق عبور دارن و عرض شود که قابل کنترل برای ایران و عمان هست، چون دو کشوری که دو طرفش هستن ایران و عمان هستش و چون لازه دریاهای سرزمینی به اصطلاح هم برای ما امکانش هست. این تنگه یکی از تنگه های مهم جهان هست، مثلا تنگه جبل طارق در دریای مدیترانه، باب المندب در جنوب دریای سرخ، در واقع اختیار یمن، و در تنگه بسفور و داردانل در ترکیه. البته ما یک کانالایی هم داریم مثل سوئز، پاناما، امثال هم که اینجا هم تردد کشتی ها از اونجا انجام میشه. خب بر اساس شرایطی که تا به حال داشته، حدود 80% نفت منطقه، یعنی عراق، ایران، عربستان، امارات، بحرین، اینا از این منطقه عبور میکنه و روزی 17 میلیون بشکه نفت از اینجا خارج میشه و در واقع میشه گفت 30% نفت جهان هستش و 50% معاملات تجاری جهان هم از این تنگه انجام میشه، یعنی یا وارد میشه یا صادر میشه، و 68% ذخایر نفت و گاز دنیا هم در این منطقه هست، لذا جنبه خیلی حیاتی داره برای دنیا و به تب بسته شدنش موجب افزایش نرخ نفت و گاز و کلن انرژی و شوک به جهان میشه و البته چیزهای دیگه هم از اینجا صادر میشه، مثل گاز، مثل هلیوم، مثل گوگرد، مثل کمونیاک و چیزهایی که در کشاورزی به کار میره و امثال هم. رضا تأثیرات فوق‌العاده‌ای در همه بخش‌هایی که در صنعت، در مسائل مختلف کشاورزی، در حمل و نقل اینا میذاره. یعنی الان اروپا اعلام کرده که ما تا ماه آینده بیشتر سوخته هواپیما نداریم یا برای کارخانجات یا برای مثلا این که قوطی‌های آلومینیوم نوشابه رو تهیه میکنه، بزرگترین تهیه کننده شه، اعلام کرده که به تدریج به اصطلاح به انتها رسید، چون از تنگه همین منطقه، تنگه به اصطلاح هرمز، آلومینیوم جهان هم توسط بعضی کشورهای این منطقه تولید میشده. ما خب در وقتی که اعلام کردیم سر جنگ اینجا رو به اصطلاح اعلام عدم عبور و مرور برای کشتی های دشمن اعلام شد، برای ما خب یه به اصطلاح توقیف دو کشتی هم که انجام شده تفوق و برتری در من در جنگ بود در واقع با امریکا و سریانی. خب اونا اومدن مثلا ما رو محاصره کردن، برای ایران محاصره به اون صورت ضرری نداره، بیشتر به ضرر خود جهان میشه و تردد در این منطقه برای اونا سخته، اگه بخوان عوارض بگیرن از طرفدارای خودشون و دوستان استکبار جهانی که براشون مشکله، اگر بخوان از ما بگیرن که ما خب الان چند تا کشتی در طول همین چند روز حدود مثلا 30 تا کشتی از اینجا تردد کردن، وارد شدن یا خارج شدن. ما البته راه های دیگه هم داریم، چون حدود 15 همسایه داریم، ما راه های زمینی حدود 5000 کیلومتر مرز زمینی خشکی داریم، میتونیم از طریق پاکستان، افغانستان، عربستان، آذربایجان، تاجیکستان، اینا به سایر مناطق عراق، ترکیه، اینا وسایلی که لازم داریم وارد کنیم یا صادر کنیم. همان که الان برای چین ما همین خط ریلی که داریم توسط قطار میتونیم سوخت رو به اونجا صادر کنیم یا حتی میتونیم برای کشورهای دیگه مثل روسیه نفت و انرژی رو سواب کنیم، یعنی در شمال بگیریم در دریای مازندران از شوروی گاز یا مثلا نفت و امثال هم تحویل بگیریم، در جنوب به طرفهای روسیه بفروشیم و از این طریق درآمد کسب کنیم. عوارض رو اگر ما به غیر دلار بگیریم که خب یه ضربه مهلکی برای دلار هم خواهد بود، حتی اگر مثلا بشکه یک دلار ما بخوایم بگیریم ضرب در 17 میلیون بشکه صادرات نفت اگر بشه از این منطقه که در روز انجام میشه، یا حداقلش رو بگیریم حالا مال خودمونم به حساب نکنیم، یه درآمد خب خوبیست برای ایران. امریکا هم که در این منطقه مستقر شده به طب یا باید کشتی‌ها رو بزنه که به ضرر خودش و شرکای خودشون میشه و به ضرر دنیا میشه، یا باید اجازه تردد بده که اون موقع با مخالفت ما ممکنه روبرو بشه. یعنی ما گفتیم کسانی که متخاصم هستن و دشمن ایران هستن اجازه تردد ندارن، لذا ما دو کشتی هم توقیف کردیم و بعضی ها که گوش ندادن به حرف ایران مورد حمله قرار گرفتن و این شرایطی که هستش راهکاری هم براش نیست. لذا الان تمام کشورهای اروپایی، آسیایی، افریقایی مترصد این هستن که یه راهکاری پیدا کنن. ایران هم گفته مشکلی نداره، شما بیاین با ما مذاکره بکنین، اگه شرایط ما رو پذیرفتید ما اجازه تردد بهتون میدیم. مثلا کره جنوبی که سالای مدتی هم حدود 7 میلیارد دلار پول ما اونجا بود و اینا به خاطر تحریم‌های آمریکا اونجا بلوکه شده بود، به خاطر مشکلاتی که در انرژی داره اومده در با ایران مذاکره کرد، ایران هم گفت میتونی بیای ببری ولی خب باید این شرایط رو رعایت کنی. یا ژاپن یا کشورهای دیگه چون عمدتا همه اینا وابسته به نفت هستن، حتی اگر امروز هم باز بشه این تنگه آثار خودش رو تا مدت‌ها خواهد گذاشت. اگر یمن هم با ایران موافقت بکنه و تنگه باب المندب رو در دریای سرخ ببنده، وجود 50% تردد از جهان اینجا محدود خواهد شد و این هم یه ضربه دیگه خواهد بود، لذا برای اونها و به نفعشون نیست که این کار بکنن. کما اینکه قبلا هم که در جنگ قبلی به یمن حمله کردن کشورها همراهی نکردن با آمریکا، با اینکه وارد شدن، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا اینا که وارد شدن بعد کشتی‌هاشون رو عقب کشیدن و خود امریکا هم اعلام کرد که دیگه آتش بس. حالا شرایط ایران که مسلماً با اونها تفاوت‌های ماهوی داره.
بله.
بله، هر شبت که لذا این شرایطی که الان در منطقه هست ایجاب میکنه که امریکا بالاخره به یا شرایط ما رو برای آتش بس و صلح قبول کنه، اون ده شرطی که اعلام شده بود، یا این که باید به همین وضع ادامه بده. هرچی ادامه بدن به ضرر خودشون هست، چون شرایط ایران جوریست که هم علاوه بر آب و هوایی و امکانات و کشاورزی و وسعت و اینا میتونه جوابگوی خودش باشه، ولی کشورهای خلیج، اونایی که در خلیج فارس و خلیج فارس هستن، این کشورها خب مایحتاج روزانه شون و یعنی مواد غذایی و اینا را حتی آب شرب و بعد از بیرون بیارن و اگر طولانی بشه این محاصره برای اونها کاملا به ضرر هست.
بله.
بس که فرصت هم تمام شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. انشالله که موفق باشید. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق و مرگت
زنده باشید. خدا نگهدارشون. خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم، سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و سرکار خانم جلالی صدا بردار خوب برنامه که در خدمت شما بزرگواران بودیم، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
در بوته گرم داخت ما گردشم.